شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای برزو، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرزاده و سایر دوستان دستن در کار رادیو صدای آزادگان و هموطنانی که از طریق این رادیو صدای من میشنوند، و تشکر میکنم که هر هفته نخست در اختیار فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی می‌گذاریم تا موارد نقض حقوق بشر را به اطلاع هموطنانمون برسونیم.
ما هم خیلی سپاسگزاریم و خیلی هم به شما عزیزانی که این همه زحمت میکشید و تلاش میکنید خسته نباشید میگوییم و براتون آرزوی پیروزی ها و موفقیت های بیشتر در این راه بزرگ و انسانی که در پیش گرفتید داریم. یا برزو، اگه موافق باشید به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم و سپس دنبال کنیم بخش دوم گزارش اسفند ماه رو.
حتما این کار خواهیم کرد. یکی مهمترین خبری که در واقع در طول هفته اخیر منتشر شده، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ادیان و عقاید خانم اسما جهانگیر،
بله،
به اطلاعیه منتشر کرده بود که بخشنامه‌ای بود از طرف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به درخواست خامنه‌ای هموطنان بهایی توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی زیر نظر گرفته باشه و تمامی اطلاعات راجع به اونها چی جمع‌آوری بشه.
بله.
به دنبال انتشار این بخشنامه، در واقع باعث نگرانی شدید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به حول بخش امور ادیان عقاید و جامعه بهائیان شده. آیا مجدداً با این جمع‌آوری اخبار منجر به قتل عام و دستگیری ها و اعدام های وسیع از بهائیان خواهد شد همونطور که در سالهای 80 تکرار شد یا نه؟ یکی از خبرها بود.
بله.
خبر دیگه، نگرانی سازمان عفو بین الملل از اجرای حکم اعدام ولی الله فیض مهدویه که زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر، در واقع زندانی 28 ساله از سال 2001 در زندان به سر میبره و مقامات حکومتی بهش گفتن اعدام میکنیم، همونطور که قبلا به حجت زمانی گفته بودن اعدام میکنیم و اعدام کردن، و همین دلیل عفو بین الملل اطلاعیه منتشر کرده و ابراز نگرانی کرده از این قضیه.
بله. جا برزو، از من آقای منصور اوسانلو چه خبر؟
ایشون هنوز در زندان به سر میبره و تمام تلاش های داخلی و بین المللی هنوز نتیجه ای نداده برای آزادیشون با توجه به بیماری چشم که دارن، ولی هنوز نتیجه ای نداده. آقای امیر حسین موحدی، روزنامه‌نگار و فعال در اردبیل، مجددا به دادگاه احضار شده بود و قراره که محاکمه بشه. حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم به حکم دادگاه تجدید نظر روحانیت تبریز که محکوم به 15 ماه زندان شده بود دستگیر و روانه زندان شد. در ادامه تلاش های بین‌المللی و در رابطه با نقض حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از مقامات حکومت ایران خواستن که در رابطه به آقای عبدالفتاح سلطانی رفع اتهام بشه و ایشون از آزار و اذیت خلاص بشه و کاملا بتونه به کارهاشون ادامه بدن.
آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل برخی عزیزان زندانی، بله زندانیان سیاسی،
تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دانشجوی و مطبوعاتی که ایشون در زندان بازداشت شده بود و یکی از جرائمش این بوده که چرا پول نمیگیره موقع وکالت قبول کردن و تمام این مدت 6 ماه در انفرادی بودن. الان هم که قرارش 16 محاکمه بشن و دو هفته قبل هم که انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز بود آقای سلطانی انتخاب شدن ولی دادگاه انتظامی قضاتشون رو رد صلاحیت کردن.
بله.
حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه مجددا در دیوان عالی کشور تایید شده و یک فعال عضو سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان به نام هیمن محمودی در عمومیه محکوم به 2 سال زندان شد.
بله.
در بوکان طی 2 هفته اخیر تعداد زیادی رو بازداشت کردند که اتهامشون ارتباط با احزاب فعال کردستانی در کردستان ایران است.
بله.
خبری بود که در طول هفته بود.
خیلی ممنون.
اما قسمت دوم گزارش ماهانه اسفند ماه.
بله.
مطبوعات احکام صادر شده توسط دادگاه ها. 41 عیسی خان حاتمی مدیر مسئول ماهنامه ایران مهر به اتهام اهانت به شورای نگهبان در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به حکم قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 100,000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. ایسنا 1/12/84. 42 الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی تبلیغ علیه نظام و تحریص افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست محمد رضا صارمی به پرداخت 100,000 تومان جزای نقدی و 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ایلنا 6/12/84. 43 نجمه امید پرور و بلاگ نویس به اتهام توهین به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و تبلیغ علیه نظام با شکایت اداره اطلاعات رفسنجان به پرداخت 150,000 تومان جزای نقدی و توقیف اموال محکوم شد. وی در اسفند 83 به مدت 25 روز در بازداشت بود. ایلنا 6/12/84. 44 اجلال قوامی عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم کردستان به حکم قاضی بابایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج ممنوع الخروج اعلام گردید. وی در جریان اعتراضات مردمی مرداد ماه در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از 65 روز با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. تبریز نیوز 9/12/84. 45 فرید مدرسی وبلاگ‌نویس قم به اتهام توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب قم به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. حسین عبدالله پور به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ادبار نیوز 16/12/84. 46 سعید پور عزیزی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان رسمی کشور، تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع جمهوری اسلامی، توهین و تحقیر نسبت به جنس زن و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم، سازمان صدا و سیما، اداره کل تربیت بدنی بروجرد و مؤسسه جامعه الزهرا در شعبه 1803 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان به پرداخت 800 هزار تومان جزای نقدی و 3.5 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم گردید.
بله.
اخبار مربوط به فعالین سیاسی فرهنگی.
بله.
47. سخنرانی محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه اهواز در خصوص پرونده هسته‌ای از سوی هیئت نظارت دانشگاه لغو گردید. شرق 1/12/84. 48. دکتر علی اکبر قاضی زاده استاد علوم ارتباطات دانشگاه های تهران از کار اخراج شد. آفتاب 5/12/84.
بله.
49. مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق و بازدید از نقاط محروم کشور توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد به دستور شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهر کرد لغو گردید. علاوه بر مراسم ذکر شده کلیه برنامه های سیاسی و اجتماعی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه ممنوع اعلام شد.
بله.
50. سمینار در جستجوی راهبرد برای حرکت‌های دانشجویی ایران به دستور رئیس هیئت نظارت بر دانشگاه تبریز لغو گردید. مهندس محمد توسلی، دکتر علی اصغر قرعوی، دکتر غفار فرزدی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، دکتر فردین قریشی و عبدالله مؤمنی برای سخنرانی در این سمینار دعوت شده بودند. تبریز نیوز 16/12/84. 51. مراسم سخنرانی حسین شاه حسینی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در رابطه با ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد و مسائل دوران مصدق در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دستور مقامات دانشگاه لغو گردید. همچنین برای سخنرانی هدا صادق با موضوع روشنفکری دینی از سوی مسئولین دانشگاه مجوز صادر نشد. شرق 17/12/84.
بله.
52. نیروی انتظامی حاضر در پارک دانشجو به فرماندهی سردار قدرت الله محمودی با حمله به تجمع مراسم روز جهانی زن تعدادی را دستگیر کردند. ایلنا 17/12/84. 53. خانم سیمین بهبهانی عضو کانون نویسندگان ایران، محبوبه عباس قلی‌زاده از فعالان جنبش زنان، مریم شعبانی خبرنگار روزنامه اعتماد ملی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم مهتر و تعدادی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع مراسم روز جهانی زن در پارک دانشجو توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رادیو دویچه وله 17/12/84.
بله.
54. مراسم روز جهانی زن در دانشگاه صنعتی سهند تبریز به دستور رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و دبیر هیئت نظارت در فعالیت تشکل‌های دانشجویی لغو گردید. در این مراسم قرار بود شادی صدر، الهه کولایی، شهلا احزاری سخنرانی کنند. در فیلم های ده اثر عباس کیارستمی و دایره اثر جعفر پناهی نمایش داده شود. تبریز نیوز 17/12/84. 55. مراسم روز جهانی زن در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به دستور مستقیم رئیس دانشگاه لغو گردید. در این مراسم قرار بود دکتر هما زنجانی زاده از فعالان جنبش زنان سخنرانی نماید. ادوار نیوز 18/12/84. 56. شیوا نظرهاری و نوشین جعفری از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، کامیار گودرزی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و تعدادی دیگر از شرکت کنندگان در تجمع مراسم روز جهانی زن در پارک دانشجو توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 18/12/84 57 محی الدین و آزادی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی مرداد ماه 84 در سقز متعاقب تهدیدهای تلفنی چند روزه در یکی از خیابانهای سقز دو بار از سوی یک اتومبیل جیپ بدون شماره هدف قرار گرفت که با مجروح شدن وی و تجمع مردم در محل سوء قصد کنندگان از محل حادثه گریختند. نامبرده در تابستان بیش از 45 روز در بازداشت بود و با قرار وثیقه 15 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 22/12/84
بله.
58 عبدالفتاح سلطانی عضو هیئت مدیره دوره 23 قانون وکلای دادگستری مرکز و منتخب قانون وکلای دادگستری مرکز برای عضویت در هیئت مدیره دوره 24 پس از انتخاب شدن توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شد. ایلنا 24/12/84 59 علی افصحی روزنامه نگار منتقد سینمایی و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان پس از 33 روز بازداشت با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دستور شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب بازداشت شده بود. ایلنا 26/12/84 شهر غلامرضا میرزایی، ابراهیم گوهری، منصور حیات قیدی، ابراهیم مددی، یعقوب سلیمی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و ستار امینی عضو هیئت مدیره سندیکای فلزکاران با قید وثیقه به طور موقت از زندان آزاد شدند. قانون دفاع زندانیان سیاسی در تبعید 28/12/84 احضار فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی به دادگاه. لازم به گفتن که آقای منصور حیات قیدی مجددا یک روز بعد از آزادیش بازداشت شدند.
بله.
61 امیر حسین موحدی روزنامه‌نگار عضو شورای مرکزی جنبش فدرالیسم ایران و سخنگوی شورای مرکزی جبهه اتحاد ملی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب مشکی شهر احضار شد. وی در آذر ماه سال 84 با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. تبریز نیوز 11/12/84 62 یوسف عزیزی بنی طرف روزنامه‌نگار و عضو قانون نویسندگان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی جهت محاکمه به شعبه 3 دادسرای ناحیه 7 عمومی و انقلاب تهران احضار شد. ایلنا 16/12/84
بله.
63 برهان دیوارگر و منصور محمدی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی مرداد ماه در سقز به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز بدون حضور وکیل محاکمه شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 21/12/84 دستگیری فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی. 64 نورالدین رفاعی جوان فعال سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات در تاریخ 13 بهمن توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بهشهر بازداشت شد. ماموران اطلاعات بسیاری از وسایل شخصی از جمله دفتر تلفن، کامپیوتر و سی دی های او را ضبط کردند. چندی پیش گزینش سازمان صدا و سیما صلاحیت وی را پس از درخواست کار در صدا و سیما رد کرده بودند. کمیته دانشجویی دفاع زندانیان سیاسی 5/12/84 65 جواد حسنپور و طاهر بیانی در شهرستان اهر، رضا برزگر و فرهاد قلیدل در تبریز حجاج اسلام فتح الله ذوقی و عبدالعزیز عظیمی قدیم در قم از فعالین سیاسی آذربایجانی توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند. جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان هفته 12/84.
بله.
دست 6، یشار مقام سلامی، جواد عباس ساده، اسماعیل امیرگرامی، محمد یرهون، محمد رضا حلاجیان، ابراهیم معینی، محمد حسین جلیلپور، رفیع ارفعی، رسول درودگر قلندری، مهدی داوری، امیر بنائی کاظمی، نهضت خلیل محمودی ایرانزاد، رامین مرادی، وحید داوودی، مهدی یوسفی، محمد مقصودی، یوسف داوری، ابراهیم معینی، محمد جوان، فرهاد ستاری، کریم شفق، اکبر مجیدزاده، عراض جلیلپور و حجت ابراهیمی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی 7 اسفند در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان منتقل شدند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 12/12/84.
بله.
دست 7، 4 نفر معلم به اتهام فعالیت‌های سیاسی و ارتباط با یک حزب کردستانی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت شدند. در جریان بازداشت این فرهنگیان، خانواده های آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 21/12/84. 68، عبدالرضا ترازی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، و منوچهر مهتوی تبار از اعضای این سندیکا به همراه جعفر عظیم‌زاده و بهرام عابدینی از فعالین کارگری از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری دستگیر شدند. اخبار روز 25/12/84.
بله.
69، مسعود بهنمکی، تهیه کننده و کارگردان فیلم فقر و فحشا، با شکایت نیروی انتظامی در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 2/12/84. فعالین سیاسی فرهنگی احکام صادر شده توسط دادگاه ها. 70، کیوان سرابی، اهل سنندج، به اتهام ارتباط و همکاری با یک حزب کردستانی در شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 5 سال زندان تعزیری و تبعید به شهرستان ابهر محکوم گردید. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 14/12/84. 101، محمد طاهر علیپور، عضو مستعفی انجمن صنفی معلمان، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی مرداد ماه 84 در سقز، به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور، تحریک جوانان و هواداران گروه‌های مخالف در دادگاه انقلاب سقز به 4 سال زندان تعزیری محکوم شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 15/12/84.
بله.
72، سامان رسولپور، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به اتهام ارتباط با احزاب مخالف حکومت در کردستان، خروج غیرقانونی از مرز و مصاحبه با رادیوهای بیگانه در شعبه 2 دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی عباس ساده به 3 سال زندان تعزیری و تبعید به شهرستان اردبیل محکوم شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 22/12/84. 73، تقی رحمانی، هدا صابر و رضا علی جانی از فعالان ملی مذهبی به اتهام عضویت در جمعیت غیرقانونی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به یادآوری است که نامبردگان در تیر 82 بازداشت و به این اتهام حدود 2 سال در زندان انفرادی به سر بردند. ایسنا 23/12/84. در رابطه با آقای رحمانی گفتنیه که بیش از 15 سال از عمرشون رو در این حکومت در زندان سپری کردن تا کنون.
خیلی تمام. بله کاملا. میشه در مورد آقای رحمانی بیشتر خود لطفا توضیح بفرمایید؟
آقای رحمانی همونطور که تو جریان هستین از فعالین ملی مذهبی، ولی بیشتر به عنوان نفر در واقع نویسنده و روزنامه‌نگار فعال بوده. عضو تحریریه نشریه توقیف شده امید زنجان بودن با نشریه ماهنامه توقیف شده ایران فردا کار میکردن و با سایر نشریاتی که بودن. الان هم با چشمنداز مطالبی رو برای نشریه چشمنداز ایران و ماهنامه نامه می نویسن و در طی این مدت این حکومت 3 بار بازداشت شدن و هر بار 2 سال 2 سال و 8 سال 6 سال، تقریبا 15 سالشون رو در زندان گذروندن. حدود 4 سالش رو در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده.
بله بله متاسفانه که به هر شکل و به هر جا که نگاه میکنیم ایران مثل یک قفس واقعا بسته است. یعنی هر نوع حرکتی برای آزادی با موانع بسیاری مردم برخورد میکنه.
بله همین که هست و پری روز بود وزارت ارشاد اعلام کرده بود 5000 نفر متقاضی نشریه هستند، ولی ما به این اجازه به این راحتی نخواهیم داد، چون برای ما کمیت نشریات مهم نیست، کیفیت هم از نظر اونا یعنی تفاوت است. حاکمیت، چون آقای خامنه ای چندین بار در طی این 16 سال اخیر سخنرانی داشتن در تو مطبوعات و فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی که گفته بود ما چیزی به نام دگرندیش رو به رسمیت نمیشناسیم. دگرندیش در واقع اسم مستعاریه برای مخالفین نظام.
بله.
مطبوعات و روشنفکران فعالین یا مدافع نظام هستند یا به تعبیر ایشون به قولی بیخاصیت و لومپن هستن که امکان جذب اینا هست، یا در غیر این صورت موضع دارن که پشت سنگر دگراندیشی قایم شدن.
بله یا با ما هستن یا بر ما. بله تفکر استالینیستی یا با ما هستن یا بر ما هستن.
75 حکم 3 سال حبس تعلیقی سعید کلانکی عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. وی به علت شرکت در تحصن مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 3 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 24/12/84
بله.
من به عرض پوزش خبر شماره 74 من نخوندم و رفتم به 75/74. مهدی امینی زاده، محمد رضایی، امیر تیرانی، علی اصغر صادقی، میکائیل عظیمی از فعالان سیاسی و دانشجویی به اتهام تشکیل جمعیت غیرقانونی و اقدام علیه امنیت کشور در شعبه 26 دادگاه انقلاب به زندان محکوم شدند. متهمین اول تا سوم به 2 سال حبس تعزیری و 2 نفر بعدی به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ایلنا 23/12/84.
بله.
اخبار مربوط به زندانیان سیاسی. 76 به گفته جمال کریمی رد، سخنگوی قوه قضاییه، 6 نفر از بازداشت شدگان و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان به سر میبرند. وی همچنین خبر اعدام حجت زمانی از زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در بهمن ماه را تایید نمود. ایلنا 2/12/84. 77 به گفته محمد سیفزاده، وکیل مدافع مجتبی سمیعی نژاد، رئیس زندانی، موکل وی در شعبه 36 دادگاه انقلاب به 2 سال حبس محکوم شده است. اما از آنجا که وی از نظرات خود برمگشته، پرونده دیگری در رابطه با او تشکیل شده است. وی افزود با توجه به اینکه موکل او در حال سپری کردن دوران محکومیت می باشد، دادگاه حاضر به فک کردن قرار وثیقه 100 میلیون تومانی این زندانی نیست. ۲۲۱۸۸۸ دبیر کل سازمان اقوام و ملل بدون نماینده طی نامه خطاب به آقای فیلیپ آلستون، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد اعدام و شکنجه، خواستار دخالت ایشان برای حفظ جان دو برادر عرب اهوازی محکوم به اعدام به نامهای مهدی نواصری و عبدالرضا نواصری گردید. این دو زندانی سیاسی در نوامبر 2005 دستگیر و در دادگاه های حکومت ایران محکوم به اعدام شدند. علی نواصری برادر بزرگ این زندانیان از سال 1379 محکوم به حبس ابد شده و در زندانهای اهواز و تدس محبوس می باشد. سازمان حقوق بشر اهواز 5/12/84 79 شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور حکم 2 سال حبس بینا دارابزن عضو جبهه دموکراتیک ایران را تایید کرد. اتهام این زندانی سیاسی تجمع غیرقانونی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران می باشد. ایلنا 16/12/84 فکر میکنم تا اینجا کافی باشه. بقیه موارد نقض حقوق بشر مونده رو میذاریم برای گزارش هفته
آینده. جناب آرزو، فقط همونطور که شما در گزارشاتتون قید میکنید که این بخشی رو که شما هم تهیه میکنید و هم در اختیار دیگران میگذارید قسمت بسیار کوچیکی از نقض حقوق بشر در ایران، نقض گسترده و مستمر و برنامه ریزی شده در ایران.
بله، همینطور که میگید ما در همه گزارشات ماهانه و ویژه‌نامه هایی که در رابطه با مطبوعات دانشجویان اعدام به مناسبت در اکتبر روز جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر و سایر موارد منتشر میشه تأکید داریم. برنامه هایی که به نهادهای بین المللی هم مینویسیم با آمار و منتشر میکنیم ترجمه میکنیم تأکید داریم و مصرریم که این موارد بخش بسیار کوچکیه که از مطبوعات ایران و نهادهایی که در داخل ایران فعال هستن جمع آوری میشه، وگرنه نقض حقوق بشر در ایران بسیار وسیع تر از این حرفا هست. به گفته آقای ضیایی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، اگر قرار باشد نقض حقوق بشر در ایران اطلاعی مطبوعاتی بدن، اطلاعاتی که ایشون داره در ما حداقل باید 2000 اطلاعیه مطبوعاتی بده.
بله،
دادهی که ایشون خودشون انجام داده بودن در روزنامه، یعنی میانگینش روزی بیش از 60 تا 60 مورد نقض حقوق بشر.
بله،
این که اصلا به علت نبودن فضای آزاد، سانسور مطبوعات و فعال نبودن نهادهای مدنی مستقل، امکان جمع‌آوری موارد نقض حقوق بشر در ایران مقدور
نیست.
بله، بوده و نیست.
بله،
در واقع
اینم در تنگناها به دست میاد دیگه، این صورت نیستش که خیلی آسان و راحت در بیاد.
اینا با مشکلاتی که چه اون نهادهای مثلا این سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان که موارد نقض حقوق بشر در ایران کردستان ایران جمع آوری میکرد، اواخر اسفند سایتشون فیلتر گذاری شد، فیلترینگ شد و امکان دسترسی به سایتشون در ایران نیست.
بله،
در واقع اینا باید اخبار اطلاعات جمع آوری کنن به شکل اطلاعیه، ایمیل بزنن به خارج از کشور.
بله، و در پایانم که گزارشی خبری بود در مورد خانواده‌ای که در تبریز پدر و افراد خانواده رو معصوم کرده و خودش رو حلق‌آویز، و این هم یکی از اخبار واقعا تلخ است که در کشور ما روز به روز داره وسعت می‌گیره.
متاسفانه به علت فقر از این مشکلات بسیار زیاده و خودکشی ها آمارش بسیار شدید در همه استان ها و در همه رده های سنی و اجتماعی. قبلا زنها زیاد بودن، ولی الان در بین دانشجوها، در بین افراد بیکار، در بین پدران خانواده و یک مشکل عمومی شده به یک نوعی. در واقع در استانهای، قبلا استان ایلام رکورددار بود، ولی الان در جاهای دیگه هم هست و اخبارش بسیار زیاده. بخشی از این اخبار توسط روزنامه‌نگاران یا بخش به قول اوژانس بیمارستان ها منتشر میشه، وگرنه خودکشی در ایران به علت فقر موجود و بحران روحی روانی و مشکلات موجودی که توسط این حکومت تحمیل شده بسیار زیاده و جای تأسف است که یعنی قضا همچنان تعیین شده که پدری 6 فرزند خودش رو میکشه، همسرش رو میکشه و بعدش هم خودش رو آویز میکنه.
بله بله، متاسفانه خیلی غم انگیزه و از فجایع تلخ اینگونه حادثه ها و اینگونه اتفاقات ناگوار
است. متاسفانه خودکشی ها، خودسوزی ها و کشتن هم دیگه در اعضای
بله.
خانواده
بله.
در مجموع حالت عصبیت و پرخاشگری که وجود داره
کاملا جامعه رو نشون میده به چقدر پرخاشگر و عصبانی و منفعله.
امیدواریم که روزی فرا برسه که مردم ایران بتونن با تلاش‌های خودشون، با سرنوشت خودشون حاکم بشن، حقوق بشر، حق شهروندی و دموکراسی در مملکت ما نهادینه بشه و تأمین اجتماعی وسیعی برقرار بشه که به خاطر حداقل امکانات زندگی از چنین فجایعی در مملکت ما رخ بده.
ما بسیار با آن آرزو داریم که یک مملکتی که مردم شاد و پر امید باشند و واقعا همونطور که اشاره کردید تمام اصول حقوق بشری در ایران نهادینه بشه و در کشوری آزاد و مردم ما بدون این همه بند و زنجیر در یک محیط بسیار دموکراتی زندگی کنند.
با تشکر از شما در پایان اسامی انجمنهایی که فعالیت میکنن به عنوان فعالی میدانی دفاعی حقوق بشر رو در اروپا و آمریکای شمالی رو اعلام بکنم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، اتحادیه برای دموکراسی در ایران ایتالیا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر مجدد از شما تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم.
خیلی سپاسگزار. باز هم خسته نباشید به شما و دیگر عزیزانتون در این راه پرارزش و انسانی. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز و بخش دوم گزارش اسفند ماه نقض حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.